وأبيها ومالها وبنيها بعدد ما أحاط به علم.
في عيادة الشبان قضايا أولادي.
راديو مأوري، تنظیم نبض زندگی، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز،
رادیو معارف.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از اون سوی آپارتاید میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
کشورها. سببی که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
امیدواریم که شاهد طراحی های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانه های ایرانی باشیم.
حریم زندگی. به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع حجاب و عفاف تقدیم شما میکنیم. یکی از موضوعات مهمی که همیشه برای پوشش خانم‌ها مورد توجه قرار گرفته انتخاب رنگ هاست.
خیلی رنگای شاد دوست دارم. اصلا از رنگ تیر خوشم نمیاد. خیلی دلم میگیره.
رنگ روشن کلا به نظرم برای جووناست.
رنگای تیره البته بنا به یه دلایلی برای بعضی جاها رنگای تیره مناسب‌تر، ولی خب کلا رنگای روشن روحیه رو شادابتر میکنه.
هر کدوم از رنگ‌ها معنا و مفهوم خاص خودشونو دارن و یکی از اصول مهم در طراحی لباس انتخاب نوع رنگ‌هاست. و رنگ برای طراحان لباس یکی از انتخاب‌های تأثیرگذاره. خانم سمانه محمدی، مدرس دانشگاه و طراح لباس.
رنگ‌ها اصلا صحبت می‌کنن. تمامی رنگ‌ها دقیقاً مفاهیم خود رنگ هم باز مطالعه و کتاب رنگ‌شناسی، تمام اینها پیشینه‌هایی که اصلا توی کشورهای مختلف هر کشوری یک نماد و رنگی داره. رنگ‌هایی که برای هر کشور استفاده میشه متفاوت هست. خود این رنگ ها نشانه مثلا میتونید همین آبی فیروزی شرقی بودن یا اسلامی بودن. رنگ فیروزی یکی از رنگ هایی است که قشنگ مشخص میکنه، یا مثلا زرد توی چین. تمام اینها مشخص میکنه که مال کدوم منطقه. یه هنرمند ایرانی وقتی کاری میذاره روی زمین یا هر هنرمند دیگری، چون توی یک فرهنگ توی یک کشور بزرگ شده، از اونجا داره استفاده میکنه، از فرهنگ اونجا، تو اون فرهنگ باشه. شما ناخودآگاه این کار رو اصلا میکنید، یعنی شما ناخودآگاه یک سری رنگ ها زمینه ذهنی شما شدن. خب یعنی شما هر چقدر هم سعی بکنید اروپایی طراحی کنید، شما یک ایرانی هستید. مطمئنن اون شرقی بودن و ایرانی بودن تو کارتون حس میشه.
یعنی هر دفعه که میرم لباس بخرم، مثلا میگم میرم این دفعه تیره بخرم، اما باز روشن در میاد، چون واقعا شاد میشه آدم. من خیلی دوستم کفشا رو رنگ روشن دوست دارم، حتی مانتو رنگ صورتی، رنگ سبز، این رنگا رو بیشتر میپسندم تا رنگ تیره. اصلا از رنگ تیره خوشم نمیاد، خیلی دلم میگیره. اصلا تو لباسایم همه مدل لباسی که میخوام فقط رنگ روشن است، رنگ آبی، صورتی، قرمز، این رنگا خیلی خوشگله، یعنی به چشمم خیلی میاد،
روحیه رو شاداب کنه. حتی تو نظر دیگران که میبینن، شاید حتی اون لباس که رنگش تن منه باعث شادی دیگرانم بشه. حالا نبگم مثلا بخواد براشون مورد خاصی به وجود بیاره، یا مثلا بگم برای اینکه طرف جذب بشه اینو تن کنیم.
هر رنگی برای خودش زیبایی هایی داره، حتی اگه تیره باشه. سوال هاست که خیلی ها عنوان میکنن حجابی که با رنگ تیره است باعث افسردگی میشه. خانم دکتر چاوشی، روانشناس.
خیلی نمیتونه یک مبحث علمی با پایه و بنیانهای علمی باشه، به دلیل اینکه باز برمیگردیم به اون هنجارهایی که ممکنه در یک جامعه وجود داره. و گاهی از اوقات ما میبینیم افرادی این رنگهای بسیار زننده رو انتخاب میکنن که گاهی از اوقات خیلی میخوان مورد توجه قرار بگیرن. هیچ کدوم از ما برای مورد توجه قرار گرفتن در مورد این موضوع ناراحت نیستیم و به هر حال خوب رفتار میکنیم، خوب لباس میپوشیم. ولی افرادی هستن که از طرق غیر عادی، روش های غیر عادی، مثلا همین انتخاب رنگ های بسیار زننده میخوان مورد توجه باشن. گاهی از اوقات میبینیم حتی توی رفتارهای این اشخاص، رفتارهاشون به شکل نمایشی و پرزرق و برق هست که اگر این حالتها شاید امتداد بیشتری داشته باشه یا زیاد بخواد تکرار بشه و عمیق‌تر و شدیدتر باشه، حتی میتونه بعضی از اختلالات شخصیتی رو به لحاظ روانشناسی به ذهن آدم خطور بکنه.
خب به نظر من که هر کسی اولا یه سلیقه‌ای داره، بعدش هم این لباس‌های رنگ روشن و حالا که مد روز و چه می‌دونم لباس‌های رنگ روشن کلاً به نظرم برای جووناست. یعنی خود من اینجوری ترجیح میدم که بیشتر دوست دارم رنگایی که دلم میخواد، حالا فرق نداره تیرو روشن، دوست دارم اونجوری که اون رنگی که دوست دارم بپوشم. دلم هم نمیخواد کسی بهم ایراد بگیره که چرا این رنگ روشن رو پوشیدی، ممکنه جلف باشه یا سبک‌تر به نظر بیای. من فکر میکنم جوونا اونجوری که دوست دارم باید بگردن. توی این مقاطع سنی که دارن بعضی حالا جوان ها بین 18 تا 25 سال خیلی رو تیپ میگردن، دوستانن هم اونجوری که دلشون میخواد تیپ بزنن و دوستانن اونجوری که واقعا دوست دارن بگردن.
قرف جامعه رو باید در نظر گرفت، چون بالاخره ما داریم توی این جامعه زندگی میکنیم، با این مردم زندگی میکنیم، نه اونقدر که با جامعه کلا یه رنگ دیگه بشی، نه اینقدر که دیگه انقدر خودتو حبس کنی که خودت از زندگی لذت نبری. یعنی یه جوری باشه که هم خودت دوست داشته باشی، هم خیلی با جامعه متفاوت نباشی، کلا یه رنگ دیگه بشی.
جوان‌ها رنگ‌های شاد رو برای انتخاب لباساشون دوست دارن، اما استفاده بیش از حد و بدون اصول از رنگ‌های زننده آیا نشون دهنده شاد بودن طرف مقابله، یا اینکه این انتخاب‌های غیر اصولی در انتخاب رنگ‌ها یه نشونه دیگه‌ای هم داره؟ دکتر وحید امدادی، روانپزشک.
هیچ اشکال نداره که یک جوان در پوششش از رنگ‌های شاد استفاده بکنه، ولی ما معتقدیم که رنگ لباس جوان نشونه سرزندگیش باید باشه و تأثیر مثبت رو خودش و اطرافیانش بذاره. ولی اگه از این رنگ‌های تند به افراط استفاده بشه، اون موقع زننده، نازیبا و نامتعارف میشه. حدوداً 26 سال پیش بود، من یه آقای میانسالی رو دیدم که کت شلوار قرمز تنش بود، پیرنش قرمز بود، کمربندش قرمز بود، یه جوراب قرمز پاش کرده بود، کفشش قرمز بود، یه کلاه لبه‌دار سرش بود که اونم قرمز بود و عینکی هم زده بود که فرمش قرمز بود. ببینید، لازم نیست که شما هنرمند باشید بگید این ترکیب از پوشش نازیبا هستش. چرا؟ چون افراد در استفاده از رنگ‌های تند پوشش رو نازیبا میکنه. و لازم نیست که روانپزشک باشی بگی این فرد یه مشکلی داره انگار، و الا این همه افراد در استفاده از رنگ‌های تند به چه معنایی هست؟ به خاطر اون یکی از مصادیق پوشش‌های نامتعارف استفاده بیش از اندازه از رنگ‌های تند هست.
من با لباس‌های رنگ روشن موافق هستم، به خاطر اینکه احساس می‌کنم لباس تیره روحیه‌مو خراب می‌کنه. خودم شخصا اینجام، تو جامعه هم نظرم همینه، به خاطر شغلی که دارم با مردم خیلی تماس دارم، احساس می‌کنم رنگ‌های روشن خیلی تو روحیه مردم تاثیر می‌ذاره. هیچ ممنوعی به نظر من منعی هم نداره، اگر با رعایت حدود حجاب استفاده بشه اشکالی نداره، رنگ‌های روشن ترویج پیدا بکنه تو شادی و نشاط عمومی مردم هم خیلی تاثیر می‌ذاره.
برخی رنگ‌های جیغ و خیلی مثلا نامنظم به نظر من جالب نیست.
مثلا چه رنگی؟
مثلا فرض چه رنگیش نمیتونم بگم، حالا مثلا فرض قرمز خیلی مثلا جیغ، یا رنگ‌های فرق نمیکنه، نمیدونم چطوری بگم، ولی منظور رنگ‌هایی است که سنگین نباشه، وزین نباشه، اینها به ذوق بزنه.
همونطوری که گفتیم همه رنگ‌ها برای خودشون زیبایی و مفهوم خاصی دارن و باید درست و بجا در پوشش انتخاب بشن تا ما با پوشش‌های نابهنجار روبرو نشیم. خانم دکتر منصور سادات چاوشی.
ما به تناسب رنگ‌ها رو انتخاب می‌کنیم. یعنی شخصیت سالم شخصیتی نیست که لزوماً همیشه و همیشه رنگ‌های بسیار روشن رو انتخاب بکنه و ما بگیم این فرد به لحاظ روانی سالم هست. نه، ما فردی رو میتونیم بگیم به لحاظ روانی سالم هست که رنگ‌ها رو به تناسب انتخاب بکنه و نرم جامعه رو هم بتونه رعایت کنه. الان نرم جامعه ما فرضاً چادرهای رنگ‌های تیره رو توی اجتماع بهتر میپسندن و زمانی ما داریم این رو آگاهانه انتخاب میکنیم که میخواییم از اون هنجار جامعه تبعیت کرده باشیم. ولی زمانی که در منزل هستیم میتونیم از رنگ‌های شادی که به دلخواه خودمونم میتونیم انتخابشون کنیم استفاده بکنیم و این در واقع ربطی به افسرده شدن یا اینکه روحیه خمود داشتن نداره.
من با رنگای روشن واقعا
بیشتر رنگای روشن رو استفاده میکنم چون احساس من تو روحیه بیشتر تاثیر میذاره، روحیه آدم شادتر میشه. بعد رنگای تیره البته بنا به یه دلایلی برای بعضی جاها رنگای تیره مناسبتره، ولی خب کلا رنگای روشن روحیه رو شادابتر میکنه، یا حتی رنگای تیره باعث بیشتر باعث دلزدگی و غمزدگی و از این جور چیزا میشه.
نه حالا این خیلی من قبول ندارم، چون یه سری خانوما هستن البته فرق میکنه، مکانا هم فرق میکنه، یه سری شرایط هم فرق میکنه، ولی این تیپ مشکی خانوما نه، به نظر من برای اینکه افسردگی میاره نیست. حالا یه سری این تیپو میپسندن، ولی من خودم شخصا دلم نمیخواد اصلا رنگای تیره بپوشم.
این موضوع انتخاب رنگ‌ها برای پوشش و بحث رنگ‌های شاد و رنگ‌های تیره و شاد بودن و افسردگی موضوعیه که خیلی‌ها بهش توجه کردن و همین موضوع در برنامه سمت خدا هم توسط حجت الاسلام رنجبر پاسخ داده شد.
تمام با حجاب‌ها باید افسرده باشن و از اون طرف تمام بی حجاب‌ها باید با نشاط باشن. اینطوری نیست. ببینید اگر یه روزی همین رنگ سیاه مد بشه، همین خانم اون مد رو دنبال نمی‌کنه، اون وقتم میگه افسردگی میاره، نخواهد گفت. از این گذشته ببینید دین اصلا در رابطه با رنگ حرف نمیزنه، رنگش به خود شما واگذار میکنه. دین فقط روی حد صحبت، حدش رو اندازش رو تعیین میکنه، میگه تا چه اندازه شما باید پوشیده باشی. همین. البته در بین رنگ ها بهترین رنگ رنگ سیاه هست. چرا؟ چون رنگ سیاه برای نامحرم هیچ جلب توجهی نداره.
لیسانس روانشناسی دارم، از طرفی توی فروشگاه لباس زنونه کار میکنم. چیزی که این وسط وجود داره، عرف جامعه ما با عرف کشورهای دیگه خب خیلی متفاوته. اینو به نظر من اگر بر اساس دیدگاه آدم و عقاید آدم و بسنجیم خیلی بهتره. من خودم به شخص لباسی عرف نمیدونم و غیر متعارف میدونم که از اون بیشتر جلب توجه کنه و معطوف کنه ذهنهای دیگر روی یه سری مسائل دیگه که نباید اینطور باشه. من اینو غیر متعارف میدونم.
و به نظرت رنگ مشکی هم میتونه جلوه‌گری داشته باشه؟
بله بله، همین، حرف دیگه ندارم.
گاهی همین رنگ‌های تیره هم میتونن در پوشش جلوه‌گری داشته باشن. نکته مهم یه جای دیگه است. خانم دکتر عبدالباقی، کارشناس حوزه زنان و خانواده.
که مطلوبه جوری رفتار نکردنه که جلب توجه نامحرم از نظر جنسی بشه. مثلا کسی تمام بدنشو با چادر مشکی بپوشونه، بعد بیاد دو تا چشم درشت داشته باشه، این دو تا چشم درشتشو کادر کنه و با چادر مشکی پوست سفید و روی گرفته دو تا چشم مشکی درشتشو بذاره بیرون. این زیباییه که ممکنه جنبه خطرناک داشته باشه، ولی اگر این معمولی رو بگیره اصلا ممکنه این تأثیر رو نداشته باشه، چون در کنار چشمای زیباش ممکنه مثلا بقیه اجزای صورتش خیلی هم عادی باشه. بحث اینه که ما باید جلب توجه کننده از نظر جنسی نباشیم و چیزایی که رو این زمینه تأثیر میذاره رو جلوشو بگیریم.
همین چادر، مثلا چادر معمولی که خیلی خانوما سر میکنن، اون سر میکنه ولی مثلا چادر پایینشو جمع میکنه زیر بغلش، یکی چادر رو میندازه رو کولش مثل اینکه مثلا داره میره بیابون، یکی مثلا چادر اومده نصفه سرش، همه مثلا موهاش بیرونه. اصلا یه جوری واقعا اگر استفاده از چادر نکنه بهتره.
خودم مانتویی هستم ولی برای چادر احترام خیلی زیادی قائل هستم و چیزی که این وسط وجود داره، آدمای خیلی زیاد میبینم چادر سرشونه ولی اون احترام و حرمت چادر رو نگه نمیدارن. این به نظر من وقتی خانم چادر میپوشه ولی از لحاظهای دیگه رعایت نمیکنه مسائل حجاب، اون به نظر من خب غیر متعارف میشه گفت دیگه.
من از این چادریایی که خیلی شیک و تر تمیزن کیف میکنم وقتی میبینمشون، دوست دارم همیشه خودم اونطوری باشم.
مهم اینه که پوشش، رنگ و نوع لباس متناسب با جامعه اسلامی و عرف ما باشه. حتی اگه چادر باشه با رنگ تیره و احساس نشه که ما با پوششی نابهنجار و نامتناسب روبرو شدیم. دکتر وحید امدادی:
یک شی، یک فردی و یه اثر کی زیبا هستش؟ یک شی وقتی گفتن که زیبا هست که توش تقارن، تعادل، تناسب، توازن، تضاد نظاممند، نظم و ترتیب، سادگی، ارسان خدمت، شکوه و عظمت و هماهنگی بین اجزا و کل پیوسته درش رعایت شده باشه. اینها اصول زیبایی شناسی است و اگر یک شی، یکی یا چند تا از این صفات رو داشته باشه زیبا است، ولی وقتی نقض بکنه اینها رو، اون رو نازیبا تلقی میکنه.
نظر شما چیه؟ این روزها چه نوع پوشش و رنگ‌های نامتعارفی رو در جامعه می‌بینید؟ خود شما در انتخاب حجاب بیشتر چه نوع رنگ‌های رو می‌پسندید؟ منتظر پیام‌های شما هستیم. در ضمن به ما بگید چه موضوعاتی درباره حجاب رو بررسی کنیم. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن.
برنامه ی حریم زندگی رو شنیدید با موضوع انتخاب رنگ ها در پوشش. بسیار خوب، خیلی متشکرم از همه شما شنونده های محترم که در این شب سرد زمستانی کنار مایید و رادیو معارف رو میشنوید. عرض کردم سرد و خوبه به این نکته هم اشاره بکنیم که سرما این روزها در مناطق مختلف کشورمون حاکم شده و خدا رو شکر میکنیم که به همت کارشناسان محترم نعمت خدادادی گاز در اختیار همه ما قرار داره، اما این وظیفه ما رو سنگین میکنه برای اینکه تلاش بکنیم با رعایت نکته های خاص صرفه‌جویی تلاش بکنیم که امکان استمرار استفاده بهینه از این انرژی رو برای همه هموطنان عزیزمون فراهم بکنیم.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنیم، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران. ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
بله، سربلندی ایران اسلامی به همت همه ماست که فراهم میشه. برنامه‌های نوبت کاری رادیو معروف رو ادامه میدیم با شمیم احکام و شنیدن یک حکم شرعی. بعد از اون در کلام ناب بخشی از گفتار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رو خواهیم شنید و ساعت 21 هم آنتن رو به همکاران خوبم در گروه خبر خواهیم سپرد.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از برنامه شمیم احکام خدمت شما شنوندگان محترم سلام عرض میکنیم. چندی است که در همین برنامه در ادامه مباحث شباهت ها و تفاوت های احکام ما پرداختیم به یه سری اصطلاحات و الفاظی که در احکام فقهی مطرح است، گاهی خیلی شبیه و هم هست ولی تفاوت‌هایی داره و گاهی هم اگر شباهت نداره افراد اینا رو اشتباهی به کار می‌برن و اشتباه می‌فهمن یا اشتباه توضیح می‌دهن، مثلا ودیعه و آریه که در برنامه گذشته توضیح دادیم. از جمله اون موارد که خیلی با هم شباهت داره مضاربه و مزارعه هست. مضاربه و مزارعه خیلی شبیه همه دیگه، اما یکی با سادزاده، یکی با رزه هست، یکی خلاصه به جای ب عین داره. مضاربه مزارعه، بله. مضاربه اصلش از کلمه ضرب است، مزارعه از کلمه زرع است. ضرب طی طریق و خلاصه سفر و راه رو پیمودن هست یک معناش. یه معناش هم ضرب سکه است، حالا بعدن توضیح میدیم. مزارع از کلمه زرع است، یعنی زراعت، یعنی کشاورزی. خب این اجمالا معلوم شد که اینا با هم فرق داره، اما خب اینا کاربردش کجاست؟ اینا دو تا قرارداد اقتصادی است، یکی مربوط به پوله، یکی مربوط به زراعت و کشاورزیه.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
اگر دو تا قرارداد بر اساس پول بود بهش میگن مضاربه، و در توضیحش هم برخی از فقها فرمودن به خاطر همون ضرب سکه است که گفتن مضاربه. بعضی هم فرمودن به خاطر ضرب فل ارز است، چون پولی که میگیرن باس با تجارت کنن، خرید فروش کنن، و برای تجارت معمولا مسافرت می رفتن و مسافرت رفتن هم در قرآن تعبیر شده به ضرب. ضربتم فی الارض در قرآن مواردی با همین تعبیر به کار برده شده است، یعنی موقعی که در رو زمین راه پیمایید، مسافرت می روید. خب اما مزارعه قراردادی است بر روی زمین کشاورزی، لذا تفاوت اساسی که اینها دارن مورد قرارداده. در مضاربه مورد قرارداد پول هست، حالا سکه باشه، اسکناس باشه، حالا ممکنه امروزه هم با برخی از بله اعتباریات هم باشه. و مضارعه قراردادی است که بر روی زمین کشاورزی است، برای کشاورزی. پس اینا با هم اجمالا تفاوت اساسی داره. خب یک توضیح اجمالی هم عرض کنیم. در مضاربه قرارداد بر این است که شخص پولی رو در اختیار دیگری میگذاره که باش تجارت کنه و سودی که به دست میاد با هم تقسیم کنن، ولی در مضارعه زمین رو در اختیار کسی که زمین داره در اختیار شخص کشاورز میگذاره که بر اون زراعت کنه و محصول به دست آمده رو تقسیم کنن. این اجمالا تفاوت اساسی بین این دو، حالا تفصیلش رو انشاءالله در برنامه آینده عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله سبحان الله حمدا لله و لا اله سبحان الله حمدا
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام نام.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
شهدا شخصیت هایی هستن که امکان جایگزینیشون امروز تو جامعه ما به سختیه، اگر نگم قریب محاله. فکر کردم من چطور میتونم بگم که قدر اینها، این شخصیت ها و این شهدا چیه، و امروز ما حس کنیم، چطور میتونیم بیان بکنیم در یک جمله ای که در واقع فهم کنیم اینها چه بودند. اسطوره بودن همه اینها. برای اینکه بتونم بیان بکنم که اینها چه جایگاهی داشتن، به این جمله امیرالمؤمنین استناد میکنم. در غیاب امیرالمؤمنین که امام معصوم بود و قرنها بعد از امیرالمؤمنین، البته در زمان انسان برجسته ای که به تعبیر مقام اعظم رهبری بعد از معصوم بی نظیر بود، مثل امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، من در بخشی از این قضایا دیدم شهادت بعضی از برادران ما چطور بخشی از شخصیت‌های ما را میشکند، میشکستند. دیدم با چشم خودم وقتی خبر شهادت زین الدین را دادند، مقام اعظم رهبری اون وقت در جایگاه رئیس جمهوری بود، گریه کرد. خبر شهید باقری همینطور، خبر شهید باکری همینطور، همت همینطور. اینا تکیه‌گاه های عظیمی بودند. امیرالمؤمنین امام معصومه، با اشاره امیرالمؤمنین دنیا میچرخه. یک شخصیت رو از دست داده مثل مالک، دو تا فراز داره کلمات امیرالمؤمنین، یک فراز در تعریف مالک که مالک چه بود، یک فراز در بحث تأثیر مالک بر خود امیرالمؤمنینه. اون بخشی که در بحث مالک بیان میکنه امیرالمؤمنین، که خب حالا فراوان شنیدید، مالک و ما مالک و الله لکان جبلین لکان فندا و الى آخر. اما اون چیزی که در بحث خودش امیرالمؤمنین مطرح میکنه، که این را به این دلیل عرض میکنم که حس کنیم تأثیر اینها برای جمهوری اسلامی، برای امام، برای مقام اعظم رهبری، برای جامعه امروز ما چه بوده. وقتی که صفات مالک را گفت، بعد نسبت مالک را به خودش فرمود، فرمود والله موت که لیحزن عالما و لیفرحن عالما، به خدا قسم مرگ تو یک عالم را ویران کرد و یک عالم را خوشحال کرد. والله موت که لیحزن عالما و لیفرحن عالما، عالم امیرالمؤمنین را ویران کرد، عالم بنی امیه را خوشحال کرد.
همیشه آشنا هر کجا نگاه می کنم، عطری از کلام
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهور.